أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. کسی پیش امیر المؤمنین گفت استغفر الله. امیر المؤمنین که او را میشناخت و میدانست که این استغفارش صادقانه نیست، فرمود سکلت که امک، اتدری مل استغفار؟ بعد فرمود که استغفار مراحل داره، چهار تا مرحلهش گفته شد. پنجمین مرحله اون گوشتهایی که بر اساس گناه رویده کاری کنی که این گوشتها باشه. و الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان. گوشتهایی که بر اثر حرام بر اندامت رویده با اندوه گناه که برش رویده این را با احزان حزن الهی آبش، حتی تلسق الجلد بالعزم، تا آن که استخوانت گوشتت به استخوانت بچسبد. وینشع بینهما لحم جدید. و سادس انزیغ الجسم علم طاعه. ششم آن که هم اندازه که از لذت و شیرینی گناه به جسمت چشانده ای، به همان اندازه هم رنج طاعت را بچشانی. و سادس و انتزیغ الجسم علم طاعه کما اذقته حلاوت المعصیه. خب امام فرمود فعند ذالک تقول استغفر الله. این مراحل که طی شد اون وقت جای استغفر الله. این دو مرحله آخر رو گفتن مرحله کمال استغفاره، نه مرحله قبول. با اون دو مرحله قبول میشه استغفار. آنچه مهم است مرحله قبول، اینا دیگه مرحله کمال هست که گوشت هایی که بر اساس گناه رویده شده اون گوشت ها آب بشه و به همون اندازه که مزه گناه رو بهش چشوندی به همون اندازه مزه اطاعت رو بهش بچشانی. خب کلمه قصار 417 نهج البلاغه. خب مفهوم شرط محور بحث بود و گفتیم که در صورتی شرط مفهوم داره که ازش استفاده انحصار بشه. اگر ازش استفاده انحصار نشود شرط مفهوم ندارد. خب آیا استفاده انحصار از مفهوم شرط می می شود یا نمی شود. سه دلیل گفته شده. یکی تبادر، یکی انصراف و یکی هم اطلاق که به وجوه عدیدتن عرض می کنم که تقریر شد و در مجموع ما نتوانستیم با اطلاق این انحصار رو اثبات کنیم. مرحوم نائینی و بزرگان دیگر هم در این عرصه کلام دارند. جان کلام این است که بتوانیم اثبات کنیم که اطلاق در مقام بیان وحدت علت، در مقام بیان آن است که شرط همه کار هست. و تو این شیوه ها ما تبر رو تقویت کردیم و گفتیم که متبادر از شرط این است، لکن اضافه می کنیم کثیرن ما این تبادر قرینه داره که انحصار نیست. کثیرن ما در کلمات معصومین داریم شرطی ذکر شده، آنگاه شرط دیگر. نفس همین عرض می کنم ذکر شرط دیگر قرینتون بر این که اون معنای حقیقی که انحصار است اراده نشده. مرغوم چنین می شود کرد که ما در اینجا صوری داریم. از سورة الاولا آنجا که دلیل داریم قرینه بر انحصار داریم، اینو تردید نباید کرد که مفهوم داره. از سورة الثانیه آنجا که قرینه داریم، حالا در همین جایی که انحصار هست نشم، مثلا در اون جایی که دو صورت مسئله بیشتر نداره، این مکلف یا مسافر است یا حاضر، خب اینجا قطعا مفهوم داره. اگر بگیم این سافرت فقط سر و این سافرت فافتر، خب این مفهوم داره دیگه، دو صورت که بیشتر نیست. مفهومش اینه که لم تکن مسافرن فلا تفتر، لم تکن مسافرن فلا تقصر، جا قرینه است. یا این عامر که مولای ما هست در صدد بیان همه وجوه مسئله است، داره اقسام آب را بیان میکنه، میگه آب مطهر است مثلا، بعد صور رو بیان میکنه، بعد یا حالا جز شد چه باید کرد. خب این میگه ما او ازا بلغ قدر کره لا ینجس هوشی. خب همه صور در صدد بیان همه صوره، فقط روی این یک صورت تاکید میکنه. معناش چیه؟ معناش این که الماء ان کان ما مترن ینجس هوشی، ان کان ما بئرن ینجس هوشی، معناش اینه دیگه. اگر بیاد و بگوید که ماء مطر هم عاصمیت داره، تعارض می شود، ماء بئر هم عرض می کنم که عاصمیت داره، این تعارض میشه. معنای این کلام اینه که این قرینه داریم بر انحصار. دو، اونجا که قرینه داریم بر عدم انحصار، اینکه چند چیز را در جاهای مختلف با یک مشروع بیان می کرده، اینجا می فهمیم که عرض می کنم که شرط منحصر نیست. سه، اونجا که هیچ قرینه ای در هیچ سوی نباشه، اینجا اگر ما پذیرفتیم تب در را، نتیجهش این است که حمله بر مفهوم داشتن میکنیم. اگر نپذیرفتیم در نتیجه گفته میشود لا مفهوم شد. خب عرض میکنم که در موارد عدیدی در فقه ما استدلال شده به مفهوم. چند تا از این روایات را آوردم محضرتون بخوانم که خود امام به مفهوم استناد کرده. وسائل عرض می کنم که چی؟
شما مفهوم رو قبول کردید دیگه، تبادل رو قبول کردید
از راه تبادل. بله بلا عرض کنم که ابواب ذبائح باب 12 حدیث 1 جلد 24 صفحه 24. خب بخوانید متن سند حدیث رو، باب 12 حدیث 1.
محمد بن حسن به اسناده علی الحسین بن سعید عن قاسم بن حبیب عن ابی بچی یعنی عن مرادی قال.
خب وایستید همینجا، این سند رو تحلیل کنید.
محمد بن حسن شما چندین بار فرمودید که اسنادش به حسین بن سعید صحیح، در حال نگاهی هم کردید صحیح داشت.
چندین بارم درست گفتیم. دیروز ایشون فرمود که شما گفتی عرف را من انکار کردم. از ویژگی های ضبط اینه که چون ضبط آورد که شما کلمه عرف رو گفتید، من به ایشان گفتم تکیه نکردیم رو عرف، اصل عرف رو. حالا هم عرض میکنیم ولی یک سندش را بخوانید.
الان باید بیاد
بیاد. بسیار خوب، پس این را بنویسید، اسناد جناب شیخ طوسی به حسین ابن سعید صحیحون. خب باید این توضیح را بدم که جناب شیخ طوسی و قصو ابتدا همه سند رو می آوردن، دیدن کتاب خیلی قطور میشه، آمدن یکی دو نفر رو ذکر کردند، باقی رو گذاشتن در مشیخه که مشیخه هم خونده میشه، هم مشیخه جناب شیخ طوسی دارد و هم جناب شیخ صدو، اونجا ایشون طرقش را گفته. خب ان حسین ابن سعید هم بار گفتیم اهوازی هست، کوفیست اصالتن، هاجر الى اهواز، طبیعی هم هست از کوفه بیان بصره، از بصره هم خرمشهر و اهواز، و او هست و برادر بزرگتر به نام حسن بن سعید، هر دو مهاجرت کردند و جناب حسین ابن سعید مات به قم. خب ان عاصم خب عرض کنم که عاصم ابن حمید شغلش ناته، گندم فروش، تعبیر ثقتون عینون، این دو تعبیر گویای برجسته بودن این مرد هست. از ویژگی های این مرد این است که در سند بسیاری از قضاوت های امیرالمؤمنین که برخی تعبیر کردند قضاوت های محیر العقول امیرالمؤمنین، جدا هم محیر العقول، اون صحیحاش رو جناب عاصم بن حمید نقل میکنه. یعنی چه صحیحاش؟ یعنی برخیش سند نداره و برخیش سند داره، اونایش که سند داره در سندش عاصم بن حمید. خب ان ابی بصیر ثقتون عینون، عینون نه مشهور بوده، بلا واسطه نقل می کرده و شناخته شده ثابت. خب ان ابی بصیر یعنی المرادی، یعنی چی؟
پنج تا ابو بصیر داریم که از این پنج تا ابو بصیر دو تاشون معروف هستند.
خب
یکیشون ابوالبختریه،
لیس البختری،
یکیشون جناب مرادی یا همون اسدی.
بله احسنت، این جواب جواب مطالعه شده. پنج بصیر داریم، ثقه‌شون تا هستند، یکیش ابی بصیر لیث بختری هست که معرب بهتری فارسی، یکی هم ابی بصیر مرادی هست که همون ابی بصیر اسدی هست، هر دو ثقه اند. خب پس سند این روایت سند قابل توجه. یک شو بخونید ببینید، دارن براتون میخونن سند شیخ طوسی رو به جناب حریره سعید. این آخر تهذیب هست، آخر جامع الروات هم شرح داده این مشیخه را که آیا این سند به حسین ابن سعید صحیحون ام ضعیفون ام غیره ما. حالا یک سندش ایشون داره میخونه، بخونه. شیخ مفید
ول حسین ابن عبید الله
الظاهری
و احمد ابن عبدون کلهم عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید عن ابی
احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از اجلاء و بزرگان حدیث در قم. خب
عن ابی و اخبرنی بهی ایزن یا روایت دیگه است.
پس سندش این چنین هست که میرسد به احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید و باقی افرادم که از اجلا هستند. خب این سند سند صحیحه. متنش بخوانم. قال سألت ابا عبدالله عن الشات تذبح، گوسفند رو میکشند. فلا تتحرک، هیچ حرکتی ازش دست و پایی میزنه. و یهراغ منها دم کثیر عبیت، خون زیاد و غلیظی ازش میرود. فقال لا تأکل، امام فرمود از این گوشت استفاده نکن. ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکزت رجلو، وقتی پا حرکت کرد، او طرفت العین کل، یا چشم به این سو و آن سو نگاه کرد، میتونی بخوری، از این گوشت استفاده کنی. مفهومش چیه؟ بله،
با قرینه
چی؟ اذا لم ترکز رجل او لم تطرف العین فلا تأکل. مولا امام صادق از مفهوم استفاده می کنه و جواب سائل را می دهد. خب امام در مقام بیانم هست، تمام ابعاد قصه را هم داره بیان میکنه. اینجا از اون جاهایی است که قطعا این شرط مفهوم داره.
به واسطه قرینه
دیگه. چی؟
به واسطه قرینه نقل و
بله من را میخواهیم، نه آن که بگوییم که آیا به دلالت المطابقیه است یا غیر مطابقیه است، یا مفهوم داره یا مفهوم نداره. خب عرض کنم که میاییم سراغ مستند مرحوم نراقی، مستند و شیعه 20 جلد گذشته چاپ سنگیش 2 جلد بود و انصافاً عرض می کنم این چاپ های سنگی جان را به لب می رساند. واقعا دو جلد ببینید شده 20 جلد. درست تحقیق کردن، آدرس ها رو، غلط ها رو گرفتن. انتشارات آل البیت این کار رو کرده. عرض می کنم که مسئله ای که مطرح کرده در جلد شش مستند، لا خلاف فی مرجوحیت الکلام للامام والمأمومین فی اثناء الخطبه، خلاف اینی که مرجوح است حرف زدن برای امام و مأمومین در اثناء خطبه. در مرجوحیتش بحثی نیست. بله، جلد 6 صفحه 83. عرض می کنم تا میرسد به اینجا که دلیل شما بر این که نباید حرف زد چیست. لصحیحت محمد لا بأس ان یتکلم الرجل. بله، روایت رو بیارم از رو محضرتون بخوانم. بله، جلد 7 وسائل صفحه 331، ابواب صلات الجمعه، باب 14، حدیث 3. و به اسنادهی، آدرس را گرفتید، جلد 7 وسائل آل البیت 30 جلدی. عرض می کنم که صفحه 331، ابواب صلات الجمعه، باب 14، حدیث است. و به اسنادهی عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله، به اسناد جناب صدوق علا ابن رزین که جلیلون ثقتون، سند جناب شیخ صدوقم به علا صحیحه، ان محمد ابن مسلم، از جناب محمد ابن مسلم. خب، محمد ابن مسلم و زراره جدن از چهره های درخشان اصحاب امام باقر و امام صادقند. مرحوم حاج خباز قمی در این منتهی الامال، بنده 20 سالی هست که کار کنم راجع به سیره امامان، با اطمینان میگم هنوز هم مطمئن ترین کتاب در باب سیره امامان منتهی الامال. خیلی مرحوم شیخ عباس با سلیقه نوشته این کتاب را. این قطعه در اونجا هست که جناب محمد ابن مسلم فی باب الکوفه دکان را انداخت. تعجب کردن آیت الله العظما دکان زده. میگوید که امام باقر به من گفت تواضع لله، و من دیدم برای شکستن خود هیچ راه بهتر از این ندارم. خیلی اقوامش او را مولد ملامت قرار دادند. او گفت مولایم من اشاره کرده. معلوم میشه که امام باقر و امام صادق رو علم تنهای عرض میکنم شاگرداشون نظر نداشتند، روی منششون هم نظر داشتند که انسانهای وارسته بشن. مرد بسیار بزرگی است، بنابراین سند این روایت سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يتكلم الرجل اذا فرغ الامام من خطبه. عیب نداره وقتی امام از خطبتین بین الخطبتین فارغ شد تا میان نماز ببنده حرف بزنه. یوم الجمعه ما بینه و بین ان تقام الصلاه و ان سمع القراءه او لم يسمع اجزه. اینجا مرحوم نراقی میگوید که دلت به مفهوم شرط علی ثبوت البعض الذي هو العذاب في التكلم قبل الفراق. مفهومش این است، پس بنابراین اگر خطیب دارد خطبه میخواد بعثون از این که حرف بزنید، بعثون یعنی چه؟ یعنی عذابون. اشکال داره. دلت به مفهوم شرط علی ثبوت البعث الذی هو العذاب فی التکلم. نمیدانم ما میبینیم یا نمیبینیم، امید دارم روزی را که یک کسی با این نگاه اصول بنویسه، اصولی که دقیقاً کاربردی باشه. 4-5 صفحه فقط آدرسه، فقط آدرس مستند، بیان تنقیح کنن، تکراریاشو بردارن و یه کتابی دید، تطبیقات الاصول بر اساس اصول مرحوم است عبدالعلاس، یک جلد خیلی مختصره. ولی اگر این کار بشود 6 جلد عرض میکنم تطبیق متطبیق هست، این 6 جلد رو بیان تنبیه کنن، کل اصول رو آدرس دن، این فرو خروجی این بحثه. مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم قایت، مفهوم لقب، مفهوم عدد، این کاری است که نشده و الانم وقتش با این کامپیوتری که در دست هست، منتها نه اینکه اینطوری تبار کنند فروع را، نه، بیان جواهر، مستند، کتاب‌های دیگر، تکراری‌هاش بردارن حذفش کنن، یا یک متنشو بیارن بقیه پاورقی بیارن. این میشود یک اصول زنده و شاداب و نشون میده که اصول باید دیوار به دیوار فقه باشه. این عرض میکنم پرانتزی گفتم، انشالله امیدوارم این نسلی که بالنده است و سر کار میان و این مؤسساتی که تشکیل شده بپردازن به این کار. ما هنوز یک معجم نداریم از اصحاب ائمه، نداریم معجم اصحاب الائمه کسی بنویسد. معجم اصحاب پیامبر نوشته شده، سنی ها کار کردند. اما ما معجم اصحاب ائمه را اصل داریم، کسی بیا کلمه زراره رو بزنه یک صفحه دو صفحه اون متا مشترک بقیه شو در پاور بیارند، این همچنان جاش خالی است و این مؤسسات عریض و طویل گاهی میپردازند به کارهای تکراری. دو مؤسسه قم هر دو رو مختلف علامه کار کردن. میدانید کتاب ده جلدی را دو مؤسسه چقدر این رو میبره؟ ای کاش یکیشون فرض کنید که مختلف عهده میگرفت، یکیشون هم فصول این همه در اصول ازش یاد میشه. فصولی که بنده دارم حتی حروف چینیشم دستیه، یعنی یک کسی زحمت کشیده یک دو سه چهار صفحه شماره صفحه هم نداره. بیان این کتاب مرجع اصولی رو پرانتزی باز کردم پرانتزی بستم که بیانید هنوز کارهای زمین مانده فراوان است. دلت به مفهوم شرط علا ثبوت البس الذی هو العذاب فی التکلم قبل الفراق. نیز عرض می کنم که این بحث مطرح شده بین دو خطبه، طور بین دو خطبه می توان حرف زد یا بین دو خطبه نمی توان صحبت کرد. هل تختص الحرمتو به حال الاشتغال؟ عرض می کنم که بالخطبه او تعم حال سکوت بین الخطبتین. باز اینجا جناب نراقی تمسک به مفهوم می کنند. وسائل جلد هفت. بله عرض می کنم که وسائل جلد هفت صفحه 330 باب 14 حدیث 1. جلد هفت صفحه 13 باب 14 حدیث 1. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. سند نیازی به توضیح نداره. خب شما سند رو بگید سند رو بگید. بله همینجا محمد ابن یعقوب. خب محمد ابن یعقوب که کلی نیست. خب ان
یحیی
کیه؟
محمد ابن یحیی عطار
شیخ الکلینی است، حدود 5000 حدیث ازش داره. خب
احمد ابن محمد
عیسی اشعری شیخ القمیین و رئیس هم الذی یلقى السلطان. خب ان
حسین ابن سعید.
بسیار خوب. ان صفوان ابن
یحیی تجلی ان علا ابن رزین
صفوان ابن یحیی از مشایخ سقاط است و کان فقایت تقوا عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله قال اذا خطب الامام يوم الجمعه فلا ينبغي لاحد ان يتكلم تا يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان يقام الصلاه. مفهوم چیه؟ مفهومش اینه که بین الخطبتین هم نباید حرف زد. فإن سمع القراء او لم يسمع. اینجا هم جناب نراقی در مستند میفرماید که اینجا هم دلت بالمفهوم بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمد المتقدمة. عرض می کنم مستند جلد 6 صفحه 87.
تکلم بین خطبتین منظور نیست
چی؟
تکلم بین خطبتین اذا فرغ الامام من الخطبه تکلم بین منظور دیگه مفهوم
نه، این که بین الخطبتین نباید حرف بزنن ولو وقتی که امام ساکت، ولو وقتی امام ساکت، یعنی امام خطبه اول رو خونده میشینه اونجا یه لیوان آب براش میارن بخوره. بعضیا از این فرصت هم استفاده میکنن، شعارها شعارهای آتشین، بعضیا کار خوب میکنن صلوات میفرستن و برخی ها حتی فرصت سکوت صلاتی. ما تو نماز جمعه تو این حدود 180 خطبه مکرر حتی این فرصت داره، گرفتاری داره، فلان کس رفته بانک بهش وام ندادن، داد بیاد فریاد میزنه که اینجا بایستی امام زودتر بگه الله اکبر که همه مشغول نماز بشن ساکت. به هر حال بابا جان قبل از نماز، تا قبل از نماز آجون، بله، ان یتکلم ما بین خطبتین و نماز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.